برای درمان بیماران نخواهند داشت.
من الان این مسئله رو با آقای دکتر علی‌آبادی، حالا نه از این جنبه چون جزئیات امر رو شما واقفید و گرفتاریش با شماست که باید تأمین بکنین و معاونت‌های آموزشی، ولی واقعا از این باب مطرح کردم که الان که داره گفتگو درباره این بودجه و کلیاتش و مصوبات در انتظار مصوبات هستیم صورت میگیره، چرا واقعا این اولویت بندی با این شرایط تحریمی و بودجه‌ای که در اختیار دولت قرار میگیره، چرا اولویت بندی ها تغییر نمیکنه؟ اگر ما حالا یک زمانی لزوم افزایش ظرفیت پزشکی بوده، الان اون خدمات بیمه‌ای که مردم نیاز دارن، پول دارو، پول تجهیزات، گرفتاری که بیمارستان ها برای تامین منابعشون دارن، اینا باید جابجا بشه دیگه، اینا باید واقعا روش
اتفاق بیفته. و اصلا میگم ما افزایش ظرفیت های پزشکی باید متناسب با نیازهامون باشه دیگه. ما الان واقعا نیاز به پزشکی عمومی نداریم. ما اون چیزی که مشکل داریم تقسیم و توزیع نیروی پزشک هست.
بله.
متخصص هست که در حالا در مناطق مختلف به دلایل خودش که میشه در واقع رو اونا بحث کرد و اونا رو راه حل ارائه داد، ما مشکل تو دیستریبیوشن و در واقع توزیع نیرو داریم در مناطق مختلف.
حالا سوالم مطرحه، من میخوام ببینم که وقتی که این الان در حوزه آموزش همگانی، چون حالا میخوام بیشتر، من چون بحث آموزش نیروی انسانی رو با دکتر به تفصیل صحبت کردیم، تو آموزش همگانی یا مثلا بودجه بندی که شما در نظر میگیرید، این دانشگاه ها الان خودشون اولویت بندیشون رو تعیین میکنن؟ الان مثلا شما اگر که بحث مشکل تامین دستمزد پرسنلتون باشه، اینا بالاخره اولویت بندی ها رو تغییر میده، این اختیارات رو دارین، به چه ترتیبه اینا؟
ببین ما بودجه های مشخص برای آموزش همگانی همونطور که عرض کردم در معاونت بهداشتی داریم، اینا رو کم نخواهیم کرد به هیچ عنوان.
معاونت بهداشتی چه جوری تعیین میکنه؟
معاونت بهداشتی بودجه مشخصی برای آموزش همگانی داره. معاونت بهداشتی وظایف مختلفی داره. یکی از وظایف اصلیش و یکی از اولویت های اساسیش بهداشت، آموزش بهداشت همگانی هست و این بودجه رو قاعدتا هیچ وقت کم نمی کنیم و همچنین دیدی حداقل در دانشگاه ایران وجود نداره که این در واقع این بودجه بخواد صرف جاهای دیگه، علارغم اینکه مشکلات متعدد هم که فهمیدید در حوزه‌های مختلف درمان داریم، ولی این که بخوایم این بودجه رو در عملا در واقع جاهای دیگه بخوایم مصرف کنیم، هیچ وقت به این موضوع قائل نیستیم، چرا که معتقدیم اگه یک ریال در مورد آموزش به خصوص آموزش همگانی صرف بشه، از اتلاف 1000 ریال در درمان جلوگیری میشه.
خب ما آیا تو فرصت چندانی نداریم، فقط این ازتون بپرسم اصلا تعیین تکلیف شد بالاخره این افزایش ظرفیت یا فعلا تو
الان دوباره این بحث در مجلس در جریان و حالا ارگانهایی که تصمیم میگیرن، دانشگاه و کلا ساختار سازمان، چه سازمان نظام پزشکی به عنوان یک NGO و چه وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی آموزش، این مسئله رو بارها و بارها تاکید کرد. شخص محترم، شخص وزیر محترم بهداشت و رئیس محترم سازمان نظام پزشکی بارها اینو اعلام کردن که واقعا این ارزش‌های ظرفیت رو با توجه به ساختارهای آموزشی که ما داریم به هیچ عنوان متناسب نیست. ما مشکلمون الان کمبود پزشک عمومی نیست که ما بخوایم مثلا پزشک عمومی رو تربیت کنیم که چی، الان ظرفیت‌های تخصصی ما همه تو رشته‌های بیسیک و ماژور عملا خالی مونده، رشته‌های مثل بیهوشی، طب اورژانس، زنان و خیلی رشته اطفال، اینا همه ظرفیت‌های رزیدنتی و تخصصی ما خالی مونده. 70-80% در بعضی از رشته‌ها ما ظرفیت خالی تخصص داریم و پزشکای عمومی هستن که به هیچ عنوان حاضر نیستن برن در واقع دوره‌های تکمیلی تخصصی رو طی کنن و متخصص بشن، میرن سراغ کارهای در واقع یا اصلا کلاً غیر مرتبط با پزشکی، یا اینکه تو حوزه‌های زیبایی و استتیک کار میکنن که عملاً هیچ دردی رو از مشکل درمان مردم دوا نمیکنه. یعنی مشکل ما اونجاست، جای دیگه رو باید عملاً بهش بپردازیم.
بله.
و به اشتباه یه جای دیگه رو داریم عملاً نیروی
سپاس گذارم آقای دکتر، فرصت ادامه گفتگو نداریم، فقط ما برای هفته آینده پیش بینی کردیم راجع به همین افزایش ظرفیت پزشکی اصلا یه برنامه جداگانه نیم ساعته داشته باشیم.
بله. در خدمتتون خواهیم بود،
اما می‌خواستیم به هر حال یک در حد توان و فرصت که در اختیارمون بود با خبر بشیم از شرایط مصوبات بودجه 1405 در حوزه بهداشت، اما به خصوص در حوزه آموزش که هنوز جزئیاتش برای ما کاملا مشخص نیست. ممنونم که همراه ما بودید.
من خدمت شما هستم، خیلی متشکرم از برنامه.
خدا نگهدارتون. و شما شنونده عزیز که به ما گوش کردید، با عرض سلامت برای شما هموطن گرامی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
ظهرتون بخیر باشه دوستان، سپاس از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت. دعوت میکنم تا ثانیه‌های دیگر همراه باشید با خانم فاطمه شهبازی و میهمانان برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
یه فرصت دیگه بهم میدین؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام، نیمروز شما هموطنان گرامی بخیر. این برنامه گل یا پوچ، کاری از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی. لطفاً این برنامه رو به طور زنده و برخط بشنوید تا حوالی ساعت 13:45. لطفاً برنامه گل یا پوچ رو جدی بگیرید. هر آنچه که در این برنامه گفته میشه برای شما هموطنان گرامیست، به ویژه اون دسته از عزیزانی که ممکنه در لبه پرتگاه اعتیاد قرار بگیرن، در این برنامه نکاتی گفته میشه که میتونه آموزنده باشه. علاوه بر درخواست ما به عنوان برنامه سازان گل یا پوچ برای شنیدن این برنامه، درخواست میکنیم که اگر روایتی در خصوص افراد آسیب دیده اعتیاد دارید برای ما ارسال کنید، به ما پیام بدین و از این طریق به ما اطلاع بدین تا ما بتونیم با شما تماس بگیریم، صدای شما رو ضبط میکنیم به درخواست خود شما و با رضایت شما و در این برنامه پخش میشه. زمانی که صداها پخش میشه، روایتها شنیده میشه، تحلیل کارشناسی داریم و هر آنچه که گفته میشه میتونه آموزنده باشه برای دیگران، به ویژه برای والدین گرامی، جهت پیشگیری از ابتلای فرزندان عزیزشون به اعتیاد. امروز لطفاً با گل یا پوچ در تماس باشید. 22-65-28-76 مسیر ارتباطی شما با گل یا پوچ و در این برنامه میزبان آقای دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی، روانشناس بالینی و درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد خواهیم بود.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
بله، منتظر تماس شما هستیم. 22-65-28-76 رو لطفاً فراموش نکنید. در برنامه امروز گل یا پوچ با موضوع وقتی متادون صفر شود، میزبان آقای دکتر شهرابی فراهانی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنونده محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم.
خواهش میکنم. رویکرد ما در گلیاپوچ پیشگیری از اعتیاد و برای هر کدوم از برنامه‌هایی که تقدیم شنوندگان میشه عنوانی رو انتخاب میکنیم. عنوان امروز وقتی متادون صفر شود. حقیقتش روایتی که امروز قراره بشنویم ادامه روایت روز یک شنبه است که در خدمت شما بودیم، آقایی که در حال حاضر در کمپ به سر میبره، دوران درمان رو سپری میکنه و در روایتی که روز یک شنبه شنیدیم، عنوانی که برگرفته از صحبت‌های ایشون بود این بود که کمپ رو دوست دارم. بله. این عنوان از این جهت انتخاب شده بود که این آقا در دورانی که در کمپ به سر میبرد و میبره گویا کمتر دوچار بزه میشه. یک به نظرم بعد نیست که یک اشاره داشته باشیم به با آنچه که در روز یک شنبه شنیده شد.
درست.
و بعد بریم سراغ روایت اول امروز.
بله درسته. خب حالا یه مرور کلی اگر بکنیم، روز یک شنبه در مورد این صحبت شد که خب ایشون سالها اعتیاد داشت، طبعا در سن میانسالی هم بود فکر میکنم.
بله.
سالها اعتیاد داشتن، امروز ترجیح داده بودن که سختی زندگی در یک محیط محدودی مثل کمپ رو به جان بخرن، ولی از اون فضای مصرف، لغزش و اون آسیب‌هایی که در بیرون اون مرکز بوده دور شن. خب این خوبه، در مورد این صحبت ما کردیم.
بله.
که یک زمانی درمان به این شکل پیش خواهد رفت که ما بپذیریم یک آسیبی رو به خودمون وارد کردیم که عوارض اون خودمون، خانوادمون و جامعهمون رو مورد آسیب قرار داده، و امروز باید با نگاه به این و مهمترین مطلبی که ما اون جلسه صحبت کردیم در مورد بحث پذیرش بود، با پذیرش این نکته ما پیش بریم و قبول کنیم یک جایی، یک زمانی باید سختی ها رو تحمل بکنیم تا به یک عافیتی بتونیم برسیم،
تا به اون رهایی برسیم. درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. شنوندگان گرامی لطفاً گلیاپوچ رو بشنوین، قراره که بخش دیگری از روایت فرد آسیب دیده‌ای رو بشنویم که میتونه پر از نکته باشه.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
جوام هم سرقت بود، مظلومیت به سرقت منو گرفتم، بودم کلانتری 13 همون قصب شرقی قدیم. اونجا خب بازداشت بودم، قلف در بازداشتگاه رو شکستم، فرار کردم. در راه فرار زدم توی خونه، شانس که اما تو خونه کسی نبود، خونه رو سرقت کردم رفتم. 85 گرم طلا گیرم اومد، 100,000 تومان پول بود، یه دونه دوربینم از عادیا بود فیلم میگیرم. طرف اومد شاکین بود، موجودی خونم رو برده، حالا اون 100,000 تومان پول بوده هیچی، دو تا دوربین برده، یه دونه ساعت برده، طلا فلان.
خب
اینجوری داشت صحبت میکرد، من کوب کردم چی ساعت طلا و موتورش طلا و فلان و همدان، فکر کردم دروغ میگه، با دیدم نه همونجوری که داره میگه. 3 سال بهم حبس داد، 3 سال واسه سرقت حبس بهم داد، داخلی که میگم دوا کار از سر حدود و اینا همین 7 سالی ما بود دیگه.
الان عرضم به حضورت که داداش، شما چرا داری این 5 سیسی متادون رو میخوری؟ چرا کمش نمی کنی؟
کمش میکنم، میرسونمش به صفر.
یعنی صفرش میکنی و گوشی رو میگیری و دیگه زیاد نمی کنی؟
دیگه زیاد نمی کنم، قول میدم نخورم.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تن و خشک را با هم می‌سوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیاندازیم.
بله، ادامه روایت فرد آسیب دیده‌ای رو شنیدیم که خب روز یکشنبه مفصل راجع به چرایی اعتیاد این فرد صحبت کردیم و در این قسمت راجع به بزه دیگری سخن گفتن که حالا باید از این منظر نگاه کنیم. فردی که دچار آسیب اعتیاد شده و از اون طرف بزه دیگری داره تحت عنوان سرقت، شرایط درمان این فرد علاوه بر حال درمان‌های جسمانی به لحاظ خدمات روانشناختی و خدمات مددکاری چطور خواهد بود؟ آقای دکتر فراهانی گرامی در خدمت شما هستیم، از این منظر موضوع رو بررسی کنیم.
درسته. خب اعتیاد صرفا یک اختلال یا یک بیماری که فرد رو مورد آسیب قرار بده نیست، یک حلقه و زنجیره طولانی هستش از آسیب هایی که به وجود میاره برای خود فرد از نظر روانی، روحی و جسمی، برای خانواده فرد، برای جامعه، و خب به واسطه این خیلی از این اتفاقات و از این اصطلاحا اگه بگیم بزه به وجود میاد. خب یک زمانی هست فرد بیمار برای اینکه بتونه تامین بکنه هزینه مصرفش رو مجبور میشه سرقت بکنه، مجبور میشه دزدی بکنه، مجبور میشه مواد فروشی بکنه، یا مجبور میشه خیلی از کارهای دیگر رو انجام بده که بتونه برای مصرف خودش و حالا برای اون امروز خودش، سپران امروز خودش، خیلی کارا رو انجام بده. خب پس ما یک مشکلی داریم با این نوع بیماری، مثل خیلی از بیماری‌های دیگه نیستش که فرد خودش بیمار شده، آسیب رو خودش می‌بینه و باید یک سری کارا بکنه. ما با یک آسیبی در ارتباط هستیم که فراگیره، از چند جهت و از چند روش به ما لطمه خواهد زد. خب خیلی از افرادی که در زندان‌ها هستن یا در مرکز درمان هستن این سابقه رو متأسفانه داشتن، یعنی مجبور شدن یک زمانی دزدی بکنن یا
به جرم سرقت انجام بدن یا فروش مواد
یا چه میدونم ضایعاتی جمع کردن تو اون اتفاقاتی براشون افتاده یا مال سرقتی خرید و فروش کردن. این چیزایی که بسیار زیاد هست، بزهی که وجود میاد. پس ما اگر بتونیم اولا پیشگیری بکنیم، چون همیشه بحث ما همیشه روی بحث موضوع پیشگیریه، پیشگیری بکنیم که کسی وارد این مطلب نشه یا کسی که درمان شده مجددا عود نکنه بیماریش و بریم به سمت درمان، خیلی از این اتفاقات رو کمک میکنیم که کمتر بشه.
اصولا آقای دکتر زمانی که عذرخواهی میکنم بین کلامتون، یک فرد با آسیب اعتیاد وارد یک مرکز درمانی میشه یا کم خب این فرد به لحاظ حالا هم جسمانی، روحی، روانی، خانوادگی همه بررسی میشه. خب یه طیفی داریم که خب صرفا فقط مصرف کننده هستن، برخی هم مصرف کننده هم فروشنده، و برخی علاوه بر مصرف و فروشندگی خب اقدام سرقت هم میکنن. به نظر میرسی که اینجا درمانگر باید این افراد رو طبقه بندی کنه.
درست.
که بعد بفرسته به مسیر درمان، به ویژه در مرحله ای که خدمات روانشناختی فرد نیاز داره. من استنباطم اینه، ولی شما با تجربه به این که خودتون در کمپ ترک اعتیاد فعال میکنه به عنوان روانشناس، همینطوره؟ یعنی نگاهتون به این افراد طبقه بندی شده است؟
ببینید طبیعتاً باید موضوعات تفکیک بشه و طبق اون ما درمان انجام بدیم. طبیعتاً این هست، از نظر سنی، از نظر میزان آسیبی که دیدن، چه روانی چه جسمی، از نظر نوع مصرف، از نظر حالا خانواده، تحصیلات و همین مسائل. کسی که آسیب اعتیادش به بزهکاری منجر شده با کسی که هنوز در این وادی نرفته باید تفکیک باشن.
و میتونه سخت‌ترم باشه؟
از چه نظر؟
از لحاظ این که خب وارد مسیر ترک بشه یا نه ممکنه که
درمان رو اگر من مد نظر دارید بله چون ما اون موقع باید خب ببینید دزدی هم خودش یک اختلال روانی اصطلاحاً
که اونم نیاز به درمان داره،
یا مثلا وندلیسم
داره.
یا حالا اختلال آسیب رسانی اجتماعی، اینا همه اختلالاتی هن که خودشون هم نیاز به پروسه ها و شیوه نامه های درمانی خودشون دارن، سخته. ولی ما امروز شاید این زیر ساخته به این شکلی که اینقدر بیماران رو تفکیک بکنه و یک شیوه نامه درمانی داشته باشه، شاید به این شکل نداریم.
یعنی در مرکز درمانی، کلینیکا، کمپا، همچین چیزی رو به صورت نداریم.
بله، چون خب یکی این که مراکز باید خیلی هم مجهز باشن، هم فضای گسترده‌ای داشته باشن،
درمانگران متخصص‌تری داشته باشن،
درمانگران روانشناسایی که اجتماع محور کار کرده باشن و بدونن اختلالات رو بشناسن. خب یه تیم درمانی خوبی میخواد. ما به این شکل حالا امروز فکر میکنم که این چیزی که بنده میبینم یا در مثل استانهای دیگه میدم این شکل رو نداریم اینقدر تفکیک. خب کلیتش این هستش که یک فردی اعتیاد داره و خب اصل موضوع ما بحث اعتیادش هست و اینو باید حل بکنه،
اون در اولویت اول در اولویت قرار میگیره اول.
و خب دیگه شاید گاهن افراد با هر نوع سنی، با هر میزان مصرفی، با هر مدل مصرفی در کنار دیگر افراد قرار بگیره. گاهن میشه خب بعضی بیمارا از این سو استفاده میکنن، یا آموزش هایی میبینن که خب درست نیست، یا با چیزهایی آشنا میشن که نباید اتفاق بیفته.
درسته،
یعنی ما باید سعی بکنیم تا جایی که میشه اختلال رو کمتر بکنیم
که اگر اون کم بشه احتمالاً اون بزه دیگر هم فروکش میکنه.
فروکش میکنه. یا خب خیلی وقتا هستش که فرد مصرف کننده میترسه یا مثلا نگران از این هستش که مثلا اگر امروز پول نداره به یک شکلی حل بکنه مطلبشو ولی دزدی نکنه. ولی وقتی این صحبت ها خاطر گویا اتفاق بیفته و میشینن برای هم صحبت بکنن، شاید این مطلب براش حل بشه، اصطلاحا اون قبحش ریخته بشه و این هم بره به اون سمت اون خطا و اون حالا
یا حتی وقتی ترکت دیگه نیازی به پول برای تهیه مواد مخدر نداره و دیگه نیازی نیست که دست به سرقت هم بزنه.
نیازی نیست، ولی خب یه ذهنیتی بعضی از بیمارای ما دارن متاسفانه این هستش که خب میگن که ما یک عقب افتادگی زیادی داریم نسبت به افراد سالم. خب من سالها مصرف کننده بودم، پول جمع نکردم، کاری ندارم، شغلی ندارم، حالا امروز و دوست دارم فلان مدل گوشی رو داشته باشم، فلان مدل لباس رو بپوشم، موتور مثلا فلان مدل رو داشته باشم، حالا برای اینکه به این مقاصد برسم اون میزان حالا توانی که بخوام کارم بکنم و صبور باشم رو هم ندارم، یک باره به یک دفعه میخوام به یه چیزایی برسم. یکی از کارهایی که خیلی راحت من دیدم متاسفانه خیلی وقتا افرادی که اعتیاد دارن ترک کردن و پاک هستن انجام میدن، یا سرقت یا متاسفانه سمت مواد فروشی میرن که مجددا خودشون آلوده بلد. میشن.
اینجا غفلت از اون بحث توانمندسازی این افراد،
توانمندسازی این افراد داره. و اینکه خب ما یکی از کارهای مهمی که باید بکنیم که به فرد بگیم باید صبور باشید. این فردی که اعتیاد داره متاسفانه اصلا صبور نیست، یعنی خیلی سریعا میخواد به اون چیزی که دوست داره برسه. شاید خیلی از افراد عادی سالهای سال کم کم پولی جمع بکنن، پس اندازی انجام بدن، از خیلی زاشون کسر بکنن که بتونن کاری بکنن، حالا یا بشه یا نشه. ولی فردی که اعتیاد داره، خب ما یکی از مشکلاتم همینه، بیماری اعتیاد شاید نزدیک به 30-40 مورد ریز اختلالات درون خودش داره.
عجب.
مثل دروغگویی، مثل مسئولیت پذیر نبودن، مثل همین صبر نداشتن، صبورانه رفتار نکردن و حالا اون 30-40 موردی که گفتم خدمتتون هست. یعنی ما باید این به عنوان یک درمانگر، روانشناس، مددکار، پزشک، روانپزشک، یک کار سختی داریم که
واقعا سخته،
خیلی سخته. یعنی شما امروز با یک فردی، من خیلی وقتا به اطرافیانم میگم، میگم فکر نکنه که یک فردی در مرکز درمانی استراحت میکنه، خوابیده، تلویزیون میبینه، میشینه بلند میشه مثل کسی که تو بیمارستانه، یک لحظه، یک آن، یک اتفاقی میفته و شاید جبران پذیر نباشه.
یعنی در اون ساختن مغزیش دیگه خدا میدونه چی میگذره.
دقیقاً. خب اختلالات رو ما زیاد دیدیم و این مسائلی که به وجود میاد، اتفاقاتی که میفته، حالا آره توضیح نمیشه داد، یعنی خوب نیست ما در اون چیز صحبت بکنیم، ولی فرد بیمار خودش دچار یک عدم پذیرش نسبت به بیماری هست و خب اون صبر کمتری که درش به شکل میگیره و نتیجه گرا بودنش متاسفانه خیلی وقتا کارو خراب میکنه. ما خیلی وقتا به بیمار توصیه میکنیم که اصلا شما به نتیجهش کار نداشته باشی، که پاک میمونی، پاک نمیمونی. یک مشکلی ما داریم، خب خیلی وقتا الان خانواده ها دارن میشنون صحبت های بنده رو، اگر یه فرد بیمار داریم صرفا نپرسید که خب پاک میشه، خوب میشه، به این کار نداشته باشه. اولویت به نظر بنده اینه که یک بیمار اعتیاد بهبودی در رفتار و عمل کردش داشته باشه. یعنی مثال میزنم، اگر اومده درمان شده 6 ماه پاک شده، تو این 6 ماه یاد بگیره که باید برنامه مدار زندگی کنه. یعنی یا مثلا مثال میزنم، صبح که از خواب بیدار میشه بدونه باید مثلا یه سری کارا رو بکنه یا سر کار بره، این خیلی مهمتر از این عددی است که شما بگیرید دستتون بگید خب من یه سال پاکم سه سال پاکم، ولی همچنان اون عدم بهبودی رو در خودم حفظ کردم. نگاهمون اگر اینجوری باشه، خانواده‌ام همینطور، خیلی بهتر میتونم کمک بکنم به بیمارشون تا اینکه نتیجه گرا باشن صرفا.
با این تفاصیل به نظر میرسه که ما برای اینکه بتونیم به افراد دچار آسیب کمک کنیم، نیاز به مشاوران و روانشناسان و درمانگران زیادی داریم. یعنی هر فرد مبتلا نیاز به یک متخصص و درمانگر خاص خودش رو داره. ضمن اینکه آقای دکتر، قبل از اینکه بریم به بخش دوم، یعنی بخش دوم روایت رو بشنویم، این برادر بزرگوار در روایتی که شنیدیم گفتن که من تلاش میکنم که این میزان متادونی که دارم مصرف میکنم رو به صفر برسونم. حقیقتش ما یعنی یک بخشی رو از این گفتگو به نوعی حذف کردیم، چرا که ایشون در صحبتاشون یک شرط میذارن، من حالا اینجا بازگو میکنم برای آره برای اینکه بتونم متادون رو به صفر برسونن، شرط اینه که برای من یک تلفن همراه تهیه کنید و اگر این کار رو انجام بدید من این کار رو انجام میدم. یعنی اینجا دنبال یک جنبه تشویقی برای خودشه و شرط هم میذاره. در خصوص این بیماران چطور باید حالا موضوع رو
جنبه تشویقی
یا برای خودش؟
نه این سوالو ببین،
اینجوری هم
جواب
میشه.
من
آره،
این
میشه
شکله.
باج گرفتن،
باجگیری. ما اتفاقا یکی از اختلالاتی که از همون ریز اختلالاتی که داریم همیشه باجگیریه. یعنی بیمار مشروط به یک سری کارها رو بکنه یا نکنه. خب ما خیلی وقتا می‌بینیم بیمار شرط می‌ذاره برای خانواده‌اش. اسمش شرط گذاشتن یا امتیازگیری نیست، صرفاً اسمش باجگیریه.
باجگیری.
ما خیلی وقتا به خانواده میگیم فرد اعتیاد داشته، امروز باید اعتیادش رو درمان کنه. خب بابت این مشکلی که داره درمان میکنه حق نداره از شما امتیاز بخواد.
حالا این امتیاز داده نشه، یعنی ترک نمی‌کنه، اذیت می‌کنه، بهانه میاره.
درسته؟ بهانه جویی یک فرد معتاد رو ما باید از بین ببریم. وگرنه ما همیشه با یک فردی در ارتباط هستیم که هیچ وقت بهانه‌اش از بین نمیره. هیچ وقت. خیلی سخته، میگم به عنوان یک خانواده ناآگاه با بیمار اعتیاد سر و کله زدن واقعا سخته. خیلی سخت میتونه روزها و ایام رو سپری بکنه یک فرد. ولی اگر خانواده به خودش کمک بکنه، مطالعه بکنه، ما بگیم که دشمن اعتیاد آگاهیه. یعنی شما هرچی آگاهی پیدا بکنید، چه فرد بیمار چه خانواده، بهتر میتونن این کارو بکنن. من تا تهدید میکنم خانوادمو، میترسن، بندگان خدا نگران میشن، میترسن. خب اون فرد میتونه خیلی راحت از خانوادهشون پول بگیره برای مصرف، یا تهدید کنه که به درمان مثلا خودشو معرفی نکنه، نره برای درمان، و حالا اتفاقات دیگه که میفته.
برای
همین حالا این امتیازگیری که میگید یه مقدار بیشتر شبیه باجگیری
باز بیشتر راجعش صحبت میکنه. و حتی در خصوص متادون که خب به هر حال متادون میدونیم یکی روش درمانه، ولی این که حالا ما داریم صحبت از این میکنیم که حتی مصرف متادون هم به صفر برسه، میخوایم بدونیم که دلیلش چیه و آیا متادون و مصرف اون خودش میتونه یکی از عوامل اعتیاد آور باشه یا نه. دوستان شنونده، اینجا گل یا پوچه، من در خدمت آقای دکتر شهاب الدین شهرابی فراهانی هستم، روانشناس بالینی، درمانگر حوزه اعتیاد، و شما گل یا پوچ رو میشنوید با موضوع وقتی متادون صفر شود.
گام افن، خط آخر.
تون خوب هستم، اخلاقم تون هست، ولی خب چیزی دلم نیست.
تو چرا؟ تو کلن بچه های کمپ هم باید حال نمی کنن. هر بار یکی رو میزنی، هر بار از یکی کتک میخوری، میری به همه. کلن بچه ها شخصیت سادیسمی داره، یعنی وقتی همه گوش نشونه، مثلا دو ساعت دیگه قرار غذا بخوره، این میره غذا رو میگیره میاد تو جمع وسط همه میخوره. یا مثلا فرض کنین همه نشستن دارن تلویزیون میبینن، یه دفعه میاد فیلمو خاموش میکنه. 300 نفر آدم نشستن دارن تلویزیون میبینن، یه دفعه میاد فیلمو. چرا اینقدر؟
نه بابا
داشت تو تلویزیون رو خاموش نمی کنی برم الان یکی رو بیارم بگه چرا؟ چرا اینجوری داداش؟ چرا پس اینجوری؟
نمیدونم بخدا چرا؟ نمیدونم.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد، هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت